به نظر من آقای روحانی این صحبتی که کرده خودش بهتر از هر کسی پاسخش رو میدونه، ولی به عنوان یکی از مسئولین نظام این وظیفه رو به عهده گرفته که دست فرافکنی بزنه. و الا توجه کنید که اکثر اعتراض ها معمولا قبل از اینکه از خیابون شروع بشه از راه های متعارف قانونی شروع میشه، درخواست ها، نامه نگاری ها، و چون به راه حل منطقی و مشخصی نمیرسن مردم مجبور میشن، در حال حاضر خوزستانی ها مجبور میشن که راه خیابان رو انتخاب کنن. خود خیابان هم از نظر قانون اساسی نیمبند جمهوری اسلامی هم راه غیر قانونی نیست. ما اصل 27 قانون اساسی رو داریم که تاکید میکنه تشکیل اجتماعات به شرط اینکه با حمل سلاح نباشه آزاده. آقای روحانی حتی خیابان آمدن مردم رو هم برخلاف اصول قانون اساسی خودشون یک امر ناشایست و غیر قانونی میدونه. و مهمترین نکته در صحبت‌های روحانی همون جملات آخره که خواسته به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور نقش کشتن مردم رو به عهده خود معترضین واگذار کنه. اینکه شعارهای ناشایست داده میشه و یه عده‌ای ممکن از بین جمعیت با سلاح بیان و بزنن و کسی از شهروندان رو بکشن. این همون حرفی بود که آقای روحانی به نظر من کل این صحبتش رو به خاطر اون انجام داده امروز.
آقای بهرامی، اصلا چگونه وضعیت خوزستان به امروز رسیده، به اینجا رسیده؟
به نظر من مسائل متعددی وجود داره. یکیش ماهیت حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی ایران که از ابتدا دنبال بستن مرزها و دنبال مسائل مبهم و گنگی مثل خودکفایی بودن، خواه ناخواه کشور رو به این نقطه میرسوند. خودکفایی یعنی این که شما از اصل سرمایه مصرف کنید، مرزها رو با دنیا ببندید، دنبال این باشید که هر محصولی رو، چه محصولات کشاورزی و چه صنعتی در داخل کشور تولید کنید که وابسته به کشورهای دیگه نباشید، چون با اون کشورها سر جنگ دارید. نتیجه همچین تصمیمات کلان و مهمی در نهایت این میشه که ظرفیت و بنیه اون کشور یک روزی به انتها خواهد رسید و مشکلات یکی پس از دیگری ظاهر میشن. یعنی این بحث فقط بحث آب نیست، شما در صنعت، در آموزش، در تمام عرصه‌های زندگی مردم ایران میبینید که زیرساخت‌ها فرسوده است، حکومت توان بازسازی نداره. این طرز تفکر به خودکفایی تو حوزه کشاورزی باعث میشه تصمیمات واقعا غیر کارشناسی مثل کشت گندم و برپا کردن یک جشن بزرگ مبنی بر این که ما در گندم خودکفا شدیم، در حالی که این اصلا افتخاری نداره در یک کشوری که بیش از دو سومش بیابونه خودکفایی گندم رو جشن بگیریم. یک همچین مسائلی در کنار محروم کردن کشور از درآمد سرشار توریسم که اون هم باز ریشه در خواستگاه‌های ایدئولوژیک و مذهبی حکومت جمهوری اسلامی داره، در نهایت کشور به این نقطه رسون، مجبورن از این بر آب بردارن به جای دیگه بدن، چون اونجا کشاورزی به مردم قول دادن، یه عده زیادی رو مشغول کشاورزی کردن. این برنامه‌های واقعا غلطشون، ایرانیان شانس آوردن که اینا با کمبود پول و کمبود بودجه مواجه شدن و بیش از این ادامه ندادن. و الا شما طرح بزرگتری مثل انتقال آب دریای خزر به سمنان رو در نظر داشته باشید که خیلی مسائل زیست محیطی و استراتژیک خیلی منفی که به بار می آورد بیش از این انتقال سرشاخه‌های کارون مثلا به اصفهان و به یزد و جاهای دیگر. این مجموعه مسائلی هستش که یک حکومت ایدئولوژیکی رو که به دنبال رفاه مردم نبوده، به دنبال یک زندگی نرمال و عادی برای شهروندانش نبوده، بلکه درهای کشور رو بسته در هر زمینه‌ای و دنبال مبارزه با تمام دنیا بوده از اول تا دهه دوم، امکانات و بودجه کشور ایجاب می‌کرد و به اینها جواب می‌داد برای مبارزه با تمام دنیا تقریبا. اما از دهه سوم ما دیدیم که مشکلات شروع شد، کم و کاستی ها خودشون رو نشون دادن از گوشه و کنار کشور و کار به جایی رسید که الان واقعا جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه این اوضاع رو به صورت اساسی جمع کنه، یعنی این ور رو میگیره و قسمت دیگه از دستش در میره. و این مسئله و این اعتراضات از این لحاظ من میگم که تازه شروع کار هست و ما از این به بعد حتی اگر این اعتراض خوزستان رو با زور نیروهای امنیتی سرکوب کنن، دیری نمیپاید که باز هم یک اعتراض دیگه در یک گوشه دیگه از کشور برپا خواهد شد.
آقای بهرامی، اکثر کارشناسان بی تدبیری و سوء مدیریت رو دلیل کم آبی در خوزستان میدونن، اصولا دلیل بیشتر مشکلات در ایران میدونن. شما تصور میکنید که چرا رهبران سیاسی یک راه حل سیاسی پیدا نمی کنن برای اینکه ناکارآمدها رو کنار بگذارن و در عوض کارآمدها رو جایگزین کنن؟
دلیل اولش نبود استراتژی‌های کلان در ارتباط با توسعه نزد سیاستمداران جمهوری اسلامی که اصلا اصولا مفهوم توسعه رو نمی‌دونن چی هست و باید چی کار کنن دربارش. اما دلیل مهم اینه که از قبل چنین مسائلی نهادهای قدرتمندی مثل سپاه پاسداران سود می‌برن و به همین دلیل خیلی سخت هستش برای مجریان و مخصوصا برای دولت که قدرت بسیار پایینی در کلیت ساختار جمهوری اسلامی داره بتونن سپاه رو از معادلات اقتصادی و سازی و پروژه های بزرگ انتقال آب و مسائل اینچنینی حذف کنند. سپاه هم که بعد از جنگ کلن در دوره آقای هاشمی بود که تمام این ابزارالات و لوده رو نمیدونم بیل مکانیکی و اینها رو فکر میکردن در اختیار داره، باید الان بیاد هر طرحی که مصوب میشه به جای اینکه به مزایده و مناقصه گذاشته بشه و با صلاحیت ها وارد بشن و انجامش بدن، سپاه یک تنه این رو با استفاده از قدرت سیاسی خیلی بالایی که داشت قبضه میکرد و هنوز هم داره به این روندش ادامه میده و سال به سال این نقشش پررنگتر شده تو اقتصاد ایران. در نتیجه تا وقتی که سپاه این همه زور و قدرت و نفوذ در اختیار داره، از طریق نهادهای بالاتر از دولت معمولا بودجه ها رو کانالیزه میکنه به سمتش این پروژه های غلط، ولی پروژه هایی که برای خودش و جیب سپاه بسیار هم پرفایده است. این روند به نظر من تا زمانی که این قدرت رو در اختیار داره کماکان ادامه خواهد داشت.